یکی از فاکتورهای مهم قیمت دادن نحوه تخفیف دادن، همونطوری که قیمت دادن باید معقول باشه، تخفیف هم باید همینطوری باشه، چون تخفیف نامتعارف توی ذهن کارفرما دو تا برداشت به وجود میاره. اول اینکه شما ناشی و تازه کاری، و دوم اینکه قیمتی که دادی پرت بود. بعد از اون ور ممکنه یا پروژه رو لغو بکنه یا به قیمت خیلی خیلی پایینی بخواد ببنده. دیدم که میگم تخفیف هرگز نباید بیش از 20% کل مبلغ باشه. یعنی ماکسیمم تخفیفی که ما میتونیم برای یه پروژه بدیم حدودا 20%. نه یه پروژه رو 40 میلیون قیمت بدید بعد کارفرما میگه وا چه خبر، بگی نه 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 من با 15 تومن اینو انجام میدم. قشنگ نشون میده که شما یه آدم مبتدی هستی. اگه خواسته تخفیف بدید، یکی از راه‌هاش افزودن سرویسه. یعنی مثلا توی لیست قیمت همه بخش‌های کاری و سرویس‌هایی که باید انجام بدی رو برای کارفرما بنویس با هزینه و زمان و اینها، و بعد اگه خواسته تخفیف بدی یکی از اون سرویس‌ها رو میتونی براش رایگان در نظر بگیری، بگی که خب مثلا من هزینه این بخش از کار رو نمیگیرم از شما، بعد اون هزینه هم نباید بیش از 20% باشه. یا مثلا بیاد به شما بگه که این پروژه 10 میلیون تومانه، اینو بیا بکن مثلا 8 میلیون تومان. میگی اوکی، من به جای 2 میلیون تومان مبلغی که میخوام کم بکنم، میام برای شما فلان کار رو هم اضافه تر انجام میدم. یعنی عدد همون 10 میلیون تومانه باشه، ولی من به جای این 5 تا کار 6 تا کار برای شما انجام میدم، و باز هم باید اون کار منطقی باشه. مثلا یه پروژه‌ای که گرفته بودم هم نسخه موبایل داشت و هم نسخه دسکتاپ. بعد کارفرما از ما تخفیف خواست، من بهش گفتم که به جای مبلغه من حاضرم بیام یه وبلاگ هم برای شما رایگان دیزاین بکنم. اومدم حساب کتاب کردم، دیدم اگر من بخوام بهش تخفیف بدم مثلا میشه 5 میلیون تومان، و اگر بشینم کار بکنم برای من یه سیولش 3 میلیون تومان تمام میشه، باز اونجا منتفع میشم. بعد برای کارفرما همینطور منفعت داره عملا. اگر میخواست جدا این رو طراحی بکنی، سیولش 8 میلیون تومان هزینه میکرد برای طراحی اون بلاگ. یه دو تا چهار تا کردیم، با هم دیگه مذاکره کردیم و به این نتیجه رسیدیم که من بلاگ رو براش رایگان دیزاین بکنم و دیگه اون مبلغ رو کم نکنم. اینم یکی از ترفندهای تخفیف دادن. بریم سراغ پرزنت کار. انجام دادن کار یه طرف، پرزنتش یه طرف. هرچی برای پرزنت یه کار بیشتر تلاش بکنی، بهتر جواب میگیری. اصلا این پرزنتی که کار رو تموم میکنه و به سر منزل مقصود میرسونه، نه انجامش. مخصوصا کارهایی مثل طراحی رابط کاربری که حالا بخش زیادیش به رخ کشیدن زیبایی و کاراییه. ببین کل فرایند UX همش برای اینه که شما یه چیزی رو تو UI چه مدلی نشون بدی. پس باید برای پرزنت این بخش خیلی خیلی وقت بذاری. کاری که این همه برش زحمت کشیده میشه، نباید به سادگی ازش رد بشیم. اول من میام نبایدهای پرزنت رو بهتون میگم تا بریم سراغ بایدهاش. نباید همینطوری چند تا عکس و اسکرین شات به کارفرما نشون بدی. هیچ وقت همینطوری اسکرین شات و اکسپورت نگیرید بفرستید برای کارفرما. حالا چرا؟ دلیلش رو بهتون میگم. هیچ وقت نباید منتظر درخواست کارفرما برای دمو باشیم. کلا نذارید کارفرما بی خبر باشه توی هر مرحله از کار. گزارش بدید بهش که من دارم این کار انجام میدم، الان این انجام شد. کارفرما خیلی دوست داره هزینه‌ای که پرداخت شده بدون کجا صرف شده. پس خواهشاً در هر مرحله از کارتون به کارفرما گزارش بدید. نباید بعدی اینه که نباید آخر کار بشه و همش رو بیام یه جا پرزنت بکنیم به کارفرما. تیکه تیکه پرزنت بکنیم، ولی همون تیکه‌ای هم که می‌خوایم پرزنت بکنیم به خوبی پرزنت بکنیم به کارفرما. اگر صرفاً هوم پیج رو دیزاین کردیم، همون رو به خوبی بیایم به کارفرما پرزنت بکنیم و ازش فیدبک بگیریم. اگر رفتیم یه سری رنگ درست کردیم و تحقیق کردیم که ببینیم این رنگ به درد کارفرما می‌خوره، همون رنگ‌ها رو تو یک دیزاین خوبی به کارفرما ارائه بدیم. نباید بعدی یکی از ترفندهای منه که معمولاً من توی پروژه‌ام اجرا می‌کنم و تا الانم جواب گرفتم. اونم اینه که کار تاپ رو همون اول پرزنت نکنیم، چون توقع کارفرما از کاری که ما داریم انجام میدیم به شدت میره بالا و دیزاین بعدی که از ما خواهد خواست بالاتر از این چیزی هستش که ما قرار به کارفرما ارائه بدیم. مرحله به مرحله سعی بکنیم کار رو به کارفرما ارائه بدیم و از یه کار ضعیف شروع بکنیم به کار قوی. قرار نیست ما همون اولش کار ضعیف بدیم کارفرما تو ذوقش بخوره، نه. قرار تیکه تیکه برسیم به اون کار قوی. نباید بعدی بحث پروتوتایپ، نباید بدون پروتوتایپ سراغ کارفرما بریم. یه چیز خشک و خالی به کارفرما ارائه ندیم. پروتوتایپ درست بکنیم و همون رو بهش ارائه بدیم تا بهش کار بکنه. احساس بکنه محصولی که تو دستش هستش رو. نباید آخر و یکی از نبایدهای مهم اینه که محتوای فیک تو دیزاینمون بذاریم. هیچ وقت نباید این کار انجام بدیم. محتوای فیک کارفرما رو از اون واقعیت‌ها دور می‌کنه و پروژه‌ای که می‌گیره حس می‌کنه یه چیز فانتزی و به درد نخوره. رعایت همین نکات ساده می‌تونه به شدت شما رو حرفه‌ای جلوه بده و عدد و رقم شما رو هم افزایش بده توی چشم کارفرما. اما برسیم حالا به بایدها. برای پرزنت همیشه قصه آماده کنید. آدما کلاً دوست دارن روایت و قصه بشنون. همینطوری یه چیزی رو جلو طرف نذارید که بگید این دیزاین ما. از فرآیندی که طی کردید، کارهایی که انجام شده و هر اتفاقی که افتاده تا به این نتیجه برسید که این دیزاین به درد کارفرما میخوره بیاد براش تعریف بکنید. تحقیقی کردید، بنچمارکی کردید، رقبا رو رفتید تحلیل کردید، روانشناسی، دانش فردی، هر چیزی که کمک کرده شما به این خروجی برسید رو در قالب یه قصه بیاد درست بکنید به کارفرما بگید. خیلی قرار نیست طولانی این مسئله بیان بشه، صرفاً در حد 10 دقیقه یک ربع و چکیده کارهایی که انجام شده تا شما به این نتیجه برسید که این دیزاین به درد کارفرما میخوره. و اینم مد نظرتون قرار بدید، دانش و اون قصه پشت یک چیز خیلی مهمتر از خود اون چیز هستش. آدم ها برای تلاش و قصه بیشتر ارزش قائل میشن و براش پول پرداخت میکنن و معمولا نتیجه های یهویی رو دوست ندارن. اگرم خوششون بیاد موقتیه، اما زمانی که یه چیزی داستانی و تلاشی قصه پشتش باشه ارزشمندتر جلوه میده. زمان پرزنت بیاید یه پروتوتایپ یا یه ویدیو درست بکنید برای یه دموی بخش و کارفرما رو سعی بکنید مشتاقش کنید به دیدن خروجی نهایی، یعنی با نشون دادن یه بخشی از دیزاینتون این هیجان رو توش به وجود بیارید که حاضر باشه برای ادامه پروژه هم وقت بذاره و مشتاق باشه برای دیدن کل کار. نکته بعدی این که همیشه سعی بکنید یه غافلگیری براش داشته باشید. همه کار رو یهو وقتی ارائه میدی دیگه تموم میشه. ولی وقتی بیای تیکه تیکه بهش ارائه بدی و دونه دونه اون کارها رو کنار هم دیگه بچینه کارفرما و در نهایت به یه تصویر کلی برسه، واقعا براش خوشحال کننده است. از اینکه میبینه یه پولی هزینه کرده و توی یک بازه زمانی اینها داره آروم آروم ساخته میشه و تبدیل میشه به اون رویایی که تو ذهنش بوده، خیلی خیلی براش لذت بخشه. این روش ها رو امتحان کنید و لذت ببرید از اینکه کارفرما کلی قرار ازتون تعریف بکنه. حالا همه اینا رو گفتم، ولی مهمتر از اونها اینه که اون قولی که دارید میدید به اون زمانی که همون اولش صحبت کردید پایبند باشید و این قضیه پرزنت خیلی طولانیش هم نکنید، یا این مسئله پرزنت و داستان رو جزوی از اون پروژه در نظر بگیرید یا تایم پروژه در نظر بگیرید، اینجوری بهتر. هر وقت که 60% از کار انجام شده بود شروع بکنید آروم آروم دمو کردن و به کارفرما نشون دادن و ازش فیدبک گرفتن، ولی خب قبلش صرفا گزارش دادن و اینها کفایت میکنه. موضوع بعدی نحوه ساخت رزومه برای افراد مبتدیه که خیلی عامیان سوال میکنن. گفتم یه بخشی رو براش اختصاص بدم که بیام در مورد این موضوعات هم تو این قسمت صحبت بکنم. افراد مبتدی معمولا سابقه کار ندارن که بخوان حالا چند صفحه پر کنن و بدن بیرون، برای همین اغلب رزومه تک صفحه‌ایه و همون اول هم کسی میبینه ریجکت میکنه. اما من خودم به یه راه حلی رسیدم که میتونه کمک بکنه که رزومه های بهتری رو بسازی. اونم این که هر بخش از اطلاعاتتون رو بذارید توی یک صفحه. یکیش بشه کاور و اطلاعات شخصی و عنوان شغل و اینها باشه، مثلا یه عکس، بعد زیرش سعید رنجبر، طراح محصول و فقط کل صفحه همینا باشه و بعدش حالا اطلاعات رو تو صفحات بعدی من میگم. عکسی که میذارید توی صفحه اول سعی کنید یکی از بهترین عکساتون باشه که معمولا حالا ما میذاریم روی پروفایلمون دیگه. عکس 3:4 رو نمیدونم، پروفایل غروب آفتاب و یه گل در دست و نصف صورت مخفی و از پشت و اینها رو نذارید. اگر عکس میذارید یک عکس واضح خوب و شاد بذارید، یا اگر نمیخواید بذارید اصلا عکسی نذارید. ولی من همیشه ترجیح میدم که توی رزومه که دارم بررسی میکنم عکس فرد باشه و بدونم که با چه شخصیتی و با چه فردی با چه ویژگی های ظاهری میخوام صحبت بکنم. پس برای صفحه اول یه عکس خوب و واضح از خودمون بذاریم. توی صفحه دوم از تخصصایی که داریم باید حرف بزنیم و اگر جای کار کردیم همون رو مینویسیم، اگر نبود پروژه‌ای که انجام دادیم رو توضیح بدیم و اینکه چیکار کردیم و چی یاد گرفتیم توی فرآیند این پروژه، اصلا داستان پروژه چی بوده و دورهایی که اگر شرکت کردیم رو در موردش بنویسیم. بیشتر هم اون چیزهایی که تو این دورها یاد گرفتیم خیلی مهمن، چون مدرک واقعا ارزشی نداره و کسی اصلا براش مهم نیستش که شما کجا و چه دوره‌ای گذروندی، فقط نتیجه کار براش مهمه. ولی خب گاهن دوست دارن تلاش یه فرد هم ببینن دیگه، مثلا شما رفتی یه دوره‌ای رو شرکت کردی، انقدر زمان برده اینها رو یاد گرفتی و باعث شده که مثلا انقدر به مهارت حل مسئله کمک بکنه. اینها رو بنویسید توی صفحه دوم و تو صفحه سوم هم سعی کنید اطلاعات تماس از خودتون بذارید، کامل، شفاف، واضح، آدرس ایمیل، شماره تلفن ثابت یا همراه یا جفتش. قرار نیست دقیق آدرس محل زندگیتون رو بنویسید با پلاک و اینها، نه، صرفا بنویسید که مثلا کجا زندگی میکنید، فلان شهر هستم، یه حدودی اگر مثلا توی تهران دارید زندگی میکنید بگید مثلا تهران، سعادت آباد، حالا بخشای مختلف توی شهرهای بزرگتر یا حالا بخشای کوتاه و کوچیک توی شهرهای کوچیکتر. اینها رو حتما بنویسید که طرفی که میخواد با شما مصاحبه کنه بدون کجا دارید زندگی میکنید. و در نهایت هم تو صفحه آخر نمونه کار بذارید. نمونه کار هم باید یه جوری باشه که بهترینای نمونه کاراتون باشه، هر چیزی کار کردید توی اون رزومتون نذارید و یه جوری باشه که اون طرحهای چالشی شما رو بیشتر به رخ بکشه. سعی کنید مثل شاتای دریبل درست بکنید و بذارید توی رزومه و همینطوری دیمی نریزید توی صفحه آخر رزومتون، ولی اگر باشه خیلی بهتره. معمولا کلیک نمیکنن تو لینک ها و برن تو شبکه‌های اجتماعی شما رو فالو بکنن. اگر سابقه کاری کوتاهی هم دارید، مثلا توی یک سال شروع کردید و سه تا جا رو عوض کردید، بهتره اینا رو به عنوان یه پروژه از سوابقتون اسم برید و این برایند رو مصاحبه کننده نداشته باشه. شما یه جاب هاپری، حالا میری مثلا دو ماه اینجا کار میکنی، سه ماه اونجا کار میکنی، حالا ببینید چی میشه دیگه. میتونید به عنوان یه پروژه ازش اسم ببرید. ولی خب اگر کسی پرسید دلیل ترک محلهای قبلی رو هم توضیح بدید. این موضوع رو هم حتما توی مصاحبه حضوری بگید و سعی بکنید نکات مثبت رو بگید و هرگز 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 در مورد یه شرکتی بدگویی نکنید. موضوع خیلی خیلی مهمی اینجا وجود داره، اونم این که اگر ادعا میکنید UX کار میکنید و بلدید، باید توی رزومتون این حداقل‌ها UX رعایت شده باشه. اگر UI کار هستید و دیزاینرید، باید یه رزومه رو طراحی بکنید که واقعا اون مهارت‌های دیزاین شما رو به رخ بکشه، یا یه چیزی باشه که نشون دهنده طبع طراحی شما باشه و نشون بده که شما آدم خوش سلیقه‌ای هستید. سعی کنید بیشتر از آیکون و تصاویر برای توضیح دادن استفاده بکنید تا متن. خیلی پر نکنید متن رو توی رزومه، و چون سابقه کمه و قراره که شما یک رزومه کوتاهی رو درست بکنید، توی یه صفحه خلاصه نکنید. دیگه گفتیم چند تا صفحه باشه که هر کدوم حالا حامل یه سری اطلاعات باشه که مصاحبه کننده رو یه تایمی رو درگیر بکنه. حالا من یه سری نکات هم در مورد مصاحبه حضوری توی قسمت آخر بهتون میگم که چیکار بکنید و چه مهارت‌هایی توی مصاحبه حضوری کمکتون می‌کنه تا موفق‌تر عمل بکنید. ولی حالا فعلا توی این بخش در مورد رزومه گفتم که سوال خیلی خیلی از بچه‌ها هستش و این شاید کمک بکنه که یک رزومه خوبی رو درست بکنید. اما در مجموع اگر رزومتون رد شد، این صرفا دلیل بر این نمیشه که شما خوب نیستی، یا اگر تایید شد بگی خب دیگه تمامه. با هر بار رد شدن رزومه و یا قبول شدنش توی قدم میری جلو. اینطوریه که باید بشینی ببینی چه بخشای از رزومت رو آپدیت بکنی، میتونی بهتر جواب بگیری، یا اینکه مثلا کجا رو حذف بکنی، کجا اضافه بکنی. مثلا من خودم 5 مدل رزومه دارم و یادم مثلا یه وقتایی برای شرکت ها میفرستادم، بعد رزومه اولیه رد میشد، رزومه دومی رو میفرستادم قبول میکردم و میرفتم مصاحبه و تست میکردم دیگه ببینم آدما طبعشون چه جوریه. ولی قرار نیست اون رزومه که داری همه جا پذیرفته بشه. ممکنه که تو بیای رزومه تو بالا پایین بکنی تا زمانی که برسی به این نتیجه که این رزومه داره جواب میده و حالا شغلی که مد نظرت هست رو پیدا بکن. و اینم بگم اگر یه رزومه درست کردی که هی داره ریجکت میشه، خب دیگه درست کن و با یه رزومه دیگه ای تست بکن. دو تا موضوع هستش که برای افراد مبتدی معمولا چالش درست میکنه و گیرشون میندازه توی شروع کارشون. اینجا من توی این دوره در موردش صحبت میکنم، چون قراره که ما لول اپ بکنیم و بریم جلو، یک مرحله رشد داشته باشیم و ممکنه توی این مرحله اولین آفرمون رو بگیریم، اولین پروژمون رو بگیریم. به خاطر همین دو تا مسئله خیلی خیلی مهمه. یکی اینکه تعیین زمان برای استخدام و کاره، و موضوع بعدی تعیین زمان برای تمرین و مطالعه و بهبود. برای استخدام شدن و کار کردن حتما زمان تعیین بکنید. مثل کنکور. نمیشه بگی آقا من دو ماه دارم درس میخونم دیگه، چرا کنکور زودتر برگزار نمیکنن که من برم دانشگاه؟ ممکنه این فرایند یک سال طول بکشه و شما مجبور بشی یک سال درس بخونی تا روز کنکور. پس بیایم یه زمان معقولی رو برای استخدام شدن تعیین بکنیم و تا اون زمان هم صبر بکنیم. صبرم اینطوری که بگردیم دنبال شرکت و موقعیت‌های خوبا، ولی اگر نشد خسته نشیم، بگیم ما تایم داریم و قراره که این بازه زمانی رو تلاش بکنیم برای پیدا کردن شغلی، همزمان هم برای بهبود کار خودتون و یادگیری از اون فرایندها سعی بکنید زمان صرف بکنید. چون ما هی تست میکنیم، یاد میگیریم، میریم جلو و خودمون رو بهینه میکنیم. موضوع آخر هم تعیین زمان برای تمرین ما مطالعه است. خیلی ها همون ابتدای کار دوستان سری برن سر کار و یه پروژه‌ای بگیرن و اون دانشی که دارن رو ازش استفاده بکنن. بعد این نمیشه، توی تایم کم اتفاق نمیفته، خسته میشن و ممکنه که از کار زده بشن. اما حتما شما سعی بکنید برای مطالعه و تمرینتون زمان تعیین بکنید. اینکه امروز دیزاین شروع کردم فردا برم سر کار یکم منطق به نظر نمیاد و شما رو خسته میکنه. رفتن به سر کار و گرفتن پروژه یه مقدار صبر، زمان و حوصله نیاز داره. پس یه تایم 3 تا 6 ماهه برای خودمون تعیین بکنیم، بعد تو اون تایم فقط و فقط تمرکز بکنیم به مطالعه و تحقیق و تمرین. بعد بگیم که اوکی، ببین من 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه تازه میرم سراغ بحث استخدام. اینجوری این اثر روانی خسته کننده رو از خودتون دور میکنه. پس چی شد؟ یه تایم تعیین میکنیم برای تمرینمون و تمام طول این تایم رو تمرین و مطالعه میکنیم، خودمون رو بهتر میکنیم، نمونه پروژه میزنیم و کارهای ریدیزاینی انجام بدیم و دستمون که پر شد میریم سراغ استخدام و هر چقدر هم دستمون پرتر باشه، تواناییمون بیشتر باشه، اون شغل خوب و راحت‌تر و بهتری رو ما تونیم به دست بیاریم. پس برای یه شغل خوب، تمرین خوب و زمان خوبی رو ما نیاز داریم. این قسمت اینجا تمام شد و تمام اون نکاتی که برای پرزنت و مذاکره و ساخت رزومه و شرایطی که یک آدم مبتدی نیاز داره برای انجام یک کاری رو کامل سعی کردم توضیح بدم. این قسمت رو گوش بدید، هر سوالی هست توی گروه بپرسید و سعی بکنید این فایل رو چندین و چند بار بهش گوش بدید و نکاتش رو یادداشت بکنید. دمتون گرم. قسمت بعدی در مورد مهارت‌های نرم صحبت می‌کنیم و ترکیب اینها کمک میکنه شما یک آدم حرفه‌ای با یک مسیر حرفه‌ای و رو به جلو باشیم. Let's go, yeah.